بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا ما آنسک ایها الانسان به هلکت نفسک اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک. حضرت فرمودن با ماه تعجبیه، من تعجبم این انسان چطور با دست خودش رو به هلاکت می اندازه. بعد حضرت فرمودن تو این دنیا شما نسبت به بعضی از مسائل، بعضی از امور شما دلتون رحم میاد، ولی من در تعجبم که نسبت به مسئله قیامت چطور برای خودتون دلتون نمیسوزه و دلتون به رحم نمیاد. نعم یستقیم و ذالک فیما ازاکان الشک و فی الموضوع الخارجی اعنی وجود المذیل و عدمه، لأن الشک فی کون المکلف حال الشک مجعولا فی حقه التعارع بالحدث مسبب عن الشک فی تحقق الرافع. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اشکال سوم ما به مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه این استش که ما که گفتیم که استصحاب عدم اگر شک در مزرا شک در رافع بدانیم مثلا جاری نمیشه، حالا دست برداریم از اون اشکال ثانی بگیم جاری می شود. شما استاد فرموده بودید که اون استصحاب سوم، استصحاب عدم جعل شی رافعا، این حاکم است بر این استصحاب عدمی. فرمودن کدوم حکومت؟ این دوتا هر دوتا مسببی هستن، رابطه سبب و مسببی نیست تا بخواد حکومتی مطرح باشد. نه هم از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه سوال کردیم، یعنی هیچ جا نیست که این رابطه حکومتی بین اون استصحاب سوم و استصحاب عدم وجود داشته باشد؟ فرمودن چرا، یه جا این هست. ملاک این یه جا کجاست؟ اولا شبه مصداقی است، ثانیا دیگه شک ما مثل شک در مز نیست. اونجور که به جلد 7 245 تصریح میکنند، اونجور که قلائد جلد 2 291 تصریح میکنند، بحث در فی وجود رافع المعلوم رافعیه است. مثل بول، بولی که میدانیم 100% رافع است، آیا وجود پیدا کرد یا وجود پیدا نکرد، یا همون جوری که باز به در همین آدرس اضافه کرده، یا آیا بول وجود پیدا کرد یا نکرد، یا اینکه میدانیم رطوبتی خارج شد اما نمیدانیم این رطوبت بول است یا غیر بول. در این دو صورت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرمان چرا اون استصحاب سالس این حاکم است بر خدمت شما ارشاد استصحاب عدم. حالا یه دونی سه تا استصحاب رو پیاده کنید. ببینید، فرض کنید که شخصی است که ساعت 10 طهارت گرفته و خدمت شما ارشاد که میدوند که طاهر است، حالا شک دارد ساعت 10:30 آیا بول از او خارج شد یا خارج نشد، یا اینکه رطوبتی از او خارج شد نمیداند این رطوبت بول است یا غیر بول. این ما خرج بولت یا غیر بول. ببینید الان یه استصحاب وجودی این شخص داره. چی؟ قبل از ساعت ده و نیم طاهر بود. استصحاب طهارت. این استصحاب وجودی. یه استصحاب عدمی دارد. کدوم استصحاب عدمی؟ اون استصحاب عدم قبل از خدمت شما ساعت ده. ساعت ده وضو گرفت طهارت. قبل از ساعت ده عدم طهارت کرد. اونم استصحاب عدمی. یه استصحاب سومی هم دارد. چی؟ اون استصحاب سوم این است که اصل عدم حدوث رافع، اصل عدم حدوث مانع. این هم استصحاب سوم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که این استصحاب سوم دیگه اینجا حاکم است بر اون استصحاب عدمی. چرا؟ چون رابطه رابطه سبب و مسببی است. ما اگر استصحاب عدمی جاری میکنیم، یعنی استصحاب عدم طهارت، این بر اساس چی آقا؟ بر اساس این است که نمیدانیم آیا این مزیل رافع معلوم و رافعیت، چون ازاله کننده طهارت است، ازش تعبیر به مزیل میشه. آیا این وجود پیدا کرد یا نه، حدوث پیدا کرد یا نه، یا آیا این حادث، این رطوبت مزیلیت دارد یا ندارد. شک در این حدوث و شک در این خدمت شما مزیلیت حادث، این است که سبب شد که اون استصحاب عدم جاری بشود. لذاست که رابطه میشه رابطه سبب و مسببی با جریان اصل عدم حدوث مزیل، یا اصل عدم مزیلیت حادث، دیگه اون استصحاب عدم جایی ندارد. چه میماند؟ همان استصحاب وجودی میماند و تنها. بله اینجا حکومت هست. الا اینکه این الا ان، تا الان تو سر الا ان استصحاب رو توضیح دادم، حالا ان ان استصحاب. رفقا خوب توجه کنید، این بیانی که برای الا ان استصحاب عرض میکنم، این مطابق است با بیان اوثق. حالا آخرش هم عرض میکنم چرا اینقدر حساسیت دارم که مطلب رو تقدیم مصدر کنم. اینجوری مطابق است با بیان اوثق، جلد 5 389، مطابق است با بیان به جلد 7 265، از میخوام 245، و مطابق است با صاحب تمهید جلد 9 360، و حاج آقای اعتمادی جلد 3 صفحه 125، مطابق با این آقایون است. این الا چی میخواد بگه؟ بر اساس نسخه کتاب شما، یعنی همین نسخه کنگره، که این الا بعد از این نعم یستقیم آمده، بر اساس این نسخه که ظاهرن نسخهی که دست صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه هم بوده همین نسخه بوده، نسخهی که دست اوثق هم بوده ظاهرن همین نسخه بوده. حالا عرض میکنم نکتش چی. این الا این بعد از اون نعم یستقیم اومده. تو نعم یستقیم چی گفتیم؟ گفتیم بله این استصحاب حاکم، استصحاب سوم حاکم بر استصحاب عدمی را داریم. اینو داریم. الا چی میخواد بگه؟ الا میخواد بگه که اصلا کدوم دو تا استصحاب وجودی و عدمی که حالا بخواید شما بحث از حکومت استصحاب سوم رو پیش بکشید. پس یه بار دیگه الا چی میخواد بگه؟ الا میخواد بگه تا قبل از الا نعم یستقیم گفتیم بله استصحاب خدمت شما عدمی رو داریم، منتها چون محکوم است به استصحاب سوم. استصحاب سوم چی بود؟ استصحاب عدم حدوث مزید، یا عدم حادثیت خدمت شما، عدم مزیلیت حادث، گفتیم اون حاکم است. تو الا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کدوم استصحاب عدمی و کدام استصحاب وجودی تا شما بخواید اون استصحاب سوم رو جریان بدید به نحو حکومت. چطور؟ رفقای عزیزم ذهن شریفتون باشد، هم در جلد یک عرض کردیم هم در جلد دو عرض کردیم، در هر دو موارد علم اجمالی، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از کسایی است که معتقد است با بودن علم اجمالی دیگه شک نیست، لذا جریان عصر رو ما نخواهیم داشت. این رو هم در جلد یک تقدیم مسئله کردیم هم در جلد دو. این الا مبتنی بر مبنای خودشه، مبتنی بر مبنای خودشه. چطور؟ ایشون میگه که شما اگر بیایید استصحاب طهارت کنید، استصحاب وجودیتون استصحاب طهارت بود دیگه، ساعت ده و نیم شک میکنید در وجود بول، یا شک میکنید در بولیت موجود، مزیلیت موجود، مزیلیت حادث، شما گفتید چی؟ گفتید یه استصحاب طهارت میکنیم، استصحاب وجودی، چون ساعت ده این آقا وضو گرفت، یقین داره. یه استصحاب عدمی میکنید، استصحاب عدم قبل از این خدمت شما طهارت رو، نبود این طهارت رو، خب خدمت شما شما این دوتا استصحاب اصلا جاری نمیشه، وجودی عدم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر استصحاب طهارت کنید، اثر شرعی استصحاب طهارت چیه؟ این استش که این حادث نیست، همینه دیگه. اگر استصحاب طهارت میکنیم یعنی بگو طاهر است، بنا رو بذار بر طاهر بودن، یعنی این محدث نیست. اگر استصحاب عدم طهارت ازلی بکنیم، استصحاب عدم طهارت ازلی بکنیم، این نتیجهش چی میشه؟ این نتیجهش میشه نبود طهارت، تعبدن به این که طاهر نیست. اون استصحاب عدم ازلی نتیجه چی میشه؟ عدم طهارت ازلی. خب این هم نتیجه چی میشه؟ و حال آنکه ما میدانیم، یه یقینی داریم به علم اجمالی که این آقا یا حادث است یا خدمت شما عرض شود که طاهر است. خب این علم اجمالی که داریم، یا این آقا خدمت شما عرض شود که حدثی از او سر زده، یا اینکه طاهر است، شما اگر بیرید این دوتا استصحاب رو جاری بکنید، خب این مخالف میشه با اون علم اجمالی. نتیجه این دوتا این میشود که این آقا محدث نیست، این آقا طاهر نیست، با حالا که ما علم اجمالی داریم یا به طهارت یا به اینکه این آقا محدث است. لذا با بودن این علم اجمالی موجود دیگه اون دوتا استصحاب اصلا جاری نمیشود، استصحاب وجودی، استصحاب عدم ازلی، این دوتا جاری نمیشود. چی میماند؟ میماند فقط همون استصحاب سوم، عدم، استصحاب عدم حدوث بول مزید، استصحاب عدم مزیلیت موجود. این رطوبت مزیل نیست، بول نیست، استصحاب عدم میکنیم، نتیجه چی میشود؟ نتیجه میشود طهارت این آقا. این عرایضی که عرض کردم بر اساس بحر و اوثق بود، به تبعش صاحب تمهید و حاجی‌های اعتمادی. یک کوچیک از عبارات بحر هم تقدیم نظر خواهم کرد انشاءالله تعالی، بعد عرض میکنم چرا اینقدر حساسیت دارم. ملاحظه بفرمید نه، پس نه هم شد جواب سوال مقدم، چون ایشون تا قبل نه هم فرمود حکومتی نیست برای اون استصحاب سوم نسبت به استصحاب عدم ازلی. نعم، چرا یه جا حکومت هست؟ نعم، یستقیم و ذالک، این حاکم و محکوم بودن، این تصور حکومت، فی ما اذا کان شک، یک، فی الموضوع الخارجی. خب دو، دیگه اون موضوع خارجی مثل بحث مزی و اینها نباشد، بحث اونی باشد که معلوم و رافعیت است. منظورتون از موضوع خارجی چیه؟ اعنی وجود المزیل. ببینید اصلا تعبیر خود شیخ انصاری مزیله، و با توجه به اینکه گفتیم عناوین ظهور در فعلیت دارد، یعنی اون امر خارجی که از بین برنده طهارت حساب می شود، و این بوله، اعنی وجود المزی و عدمه. یه دونم از بحر اضافه کردن، آیا حادث شده مزی یا حادث نشده، یا این که بگیم میدانیم موجودی، مزیلیتش را نمیدانیم، اینم بحر اضافه کرده. در این صورت استصحاب حاکم رو داریم بر اون عدمی. چرا؟ نه هم یستقیم و ذالک داریم این رابطه حکومت رو. حکومت اون استصحاب عدم حدوث مزید، عدم مزیلیت خدمت شما موجود حادث نسبت به اون استصحاب عدم ازلی تعالی داریم. چرا؟ لأن الشک فی کون المکلف حال الشک مجعولا فی حقه الطهار او الحدث، به خاطر اینکه شک در اینکه این انسان مکلف حال شک در حالی که شک کرده در این وجود مزیل یا مزیلیت موجود، میدانیم که در حق او طهارت و حدث جلب شده است. این شک مسبب است از شک فی تحقق رافع. لذا اگر ما در بحث تحقق رافع یا رافعیت موجود بیایم اصل عدم جاری کنیم، به تبعش این شک میپرد، یعنی شک در عدم طهارت میپرد. خب دیگه چرا استصحاب عدم طهارت اینجا جاریست؟ اینجا رابطه حاکم محکومیست. الا این الا بنابر نسخه شما که بعد از نهم یستقیم آمده، در حقیقت میخواد بفرماد نه، حتی تو اینجا هم حاکم و محکومی نیست، نهم یستقیم و ذالک، الا اینکه مشکل داره. الا ان الاستصحاب، چه وجودی چه عدمی، چه استصحاب طهارت چه استصحاب عدم ازلی طهارت، مع هذا العلم الاجمالی، با این علم اجمالی که داریم. کدوم علم اجمالی؟ به جعل احد الامرین، ما میدانیم حدث را یا طهارت را فی حق المکلف غیر جاره، غیر می شود خبر برای استصحاب. این استصحاب وجودی و این استصحاب عدم ازلی طهارت اینا جاری نمیشن. چرا جاری نمیشن؟ عرض کردم چون اگر استصحاب طهارت بکنیم این نتیجهش میشه عدم جعل حدث، اگر استصحاب عدم طهارت عدم ازلی بکنیم این نتیجهش میشه عدم جعل طهارت. و حالا که ما علم اجمالی داریم به حدث یا طهارت، چجوری میشود با بودن این دوتا خدمت شما عرض شود که و کنارش این علم اجمالی قائل بشیم به جریان این دوتا استصحاب؟ چی میماند؟ فقط همون استصحاب عدم حدوث مزیل یا استصحاب عدم مزیلیت موجود میکنیم، شخص میشود طاهر. ببینید عبارت بحر رو یه مقدارشو بخونم، جلد 7 صفحه 245 فرمودن ولکن که خبیرون به ان شک فی بقاء طهاره و عدمی فی الحکم الجزئی، چون عرض کردیم بستر خدمت شما موضوع خارجیه، و این کانم مسببا ان شک فی وجود رافع و عدمی الا انه لیس المقام و مقام جریان الاصلن. لذا گفتیم منظور از این ان الاستصحاب چه استصحاب وجودیست چه استصحاب عدمیست، الا انه لیس المقام و مقام جریان الاصلن. ای منظورتون اصلن چیه؟ ای استصحاب الوجود و العدم، اینا جاری نمیشن حتی یرجع الاستصحاب عدم رافع. تا بعد بخوایم بریم سراغ استصحاب حاکم عدم رافع یا عدم رافعیت و مزیلیت موجود و یجعل حاکمن علل استصحابن، ما خواهیم حاکم بر این دو استصحاب قرار بدیم. چرا؟ لأن العلم الاجمالیه به ان حالت الشخص فی صورت شک لیست به خارجت ان الحدث و الطهاره مانع عن جریان امام، این مانع جریان می شود. فیکون هنا استصحاب واحد لیس الا، یه استصحاب بیشتر ندارید و هو استصحاب و عدم وجود رافعه، همین یه دونه استصحاب. بعد تو 246 ایشون میفرماد که همین توضیحی که من دادم مد نظر استاد است از الا ان الاستصحاب معاذا، هذا هو المراد من قولی الا ان الاستصحاب معاذا لله. بعد میفرماد که و هو مبنی على ما ذکره فی مساله العلم الاجمالی من ان العلم الاجمالی مانع عن اصل جریان الاصول فی اطرافها. این طبق مبنای شیخ انصاری است که در جلد 1 و جلد 2 خوندیم. تمام شد الحمدلله. تنبیه ثانی، فقط چرا اینقدر من حساسیت داشتم روی این الا؟ رفقای عزیزم اگر رجوع کنید به درر 345، مرحوم آخون فرمودن که این الا لا یرتبط ولا یستقیم، این اصلا مربوط به این نعم یستقیم ها نمی شود. جدی بعد فرموده و ظاهر این که این الا ان الاستصحاب اصلا جاش اینجا نبوده، این از اغلاط ناسخ است. این الا ان الاستصحاب جاش قبل از نعم یستقیم بوده، ناسخ اشتباه کرده اوورده اینجا، این ربطی به اینجا نداره، نمیشه بر اساس اینجا درستش کرد. باز رجوع بفرمایید به سید صاحب عرفه جلد 3 صفحه 241. سید صاحب عرفه هم این کلمات مرحوم آخون رو داره که این اصلا جاش نمیتونه اینجا باشه. بله در بعضی از نسخه ها این اون جاش قبل از نعم یستقیمه، بعد میگه من بعید نمیدانم که خود شیخ انصاری اونجا نوشته باشد، بعد ناسخ اشتباه کرده باشد چون مرحوم شیخ انصاری اینو بعدن اضافه کرده، الا رو تو اون بالای عبارت اضافه کرده بعد ناسخ اشتباه کرده اینجا نوشته. آخرم در آخرم ایشون نتیجه میگیرد سید و الاولا اسقاط و هذه العباره من متن کتاب. اولا این است که این خدمت شما شود که از متن کتاب پاک شود. گوش کردی؟ پاک شود. چرا این تو نظر مثل سید بوده که اولا این است که پاک شود؟ من اول یه نکته رو عرض کنم بعد جواب این چرا رو بدم. اون نکته که میخواستم عرض کنم این است که ببینید صاحب بحر و صاحب اوسط ظاهرن این الا تو کتاباشون بر اساس همین کنگره بوده، چون توضیحشون هم کاملا بر اساس چی بود؟ نعم یستقیما بود. تو نعم یستقیما گفتیم این حکومت وجود دارد، تو الا ان الاستصحاب گفتیم کدوم حکومت؟ از این دوتا استصحاب جاری نمی شود، یه عصد بیشتر نیست، در رابطه حاکم محکومی مطرح نیست. اونا اینجوری فهمیدن و بر اساس این شرح کردن. این نشون میده که رفقای عزیزم لااقل تا زمان بحر و صاحب اوسق، که صاحب اوسق عرض کردم اول جلد یک خدمت رو شاگرد یکی دو سال آخر مرحوم شیخ انصاری بوده، نسخه همین بوده، یعنی الا ان الاستصحاب، و این از اغلاط ناسخ نبوده که اینا اینجوری بیانش کردم و اینجوری شرحش کردم. الا اینکه یه نکته میمانه، من تصورم بر این است که عده‌ای از آقایون دیدن این الا اشکال داره. گوش کردین؟ این عدم جریان استصحاب لوجود العلم الاجمالی این اشکال داره. بعد مثل بقیه جاهای رسول که کم نداشتیم اومدن تصحیح کردن یا خطش زدن یا بردنش تو حاشیه، این مشتبه شده که جاش کجاست. ولی ما بارها عرض میکنیم و کردیم شیخ چه میگوید شیعون، قبول بکنیم یا قبول نکنیم شیعون آخر. این نیست که ما اگر گفتیم این که غلط داره، شیخ هم به این بزرگی این غلط رو نفهمیده، پس در داریم این الا رو یا ساقطش کنیم یا جاش عوض کنیم. گوش کردیم؟ با توجه به البته خدا شکر که اینجا اوسق هم همراه است، اگر نبود اوسق همون برد به درهایی بود کافی بود. ولی ما همینجا بر اساس نسخه کنگره الا رو میدانیم و بر اساس بحرم شرحش کردیم، الا اینکه میگه ممکنه کسی اشکال بکنن که اشکالم کردن. خب اون وقت اگر اشکال به مطلب شیخه، نه اینکه خدمت شما چون این اشکالیه که نمیشه شیخ بهش ملتفت نباشه کلا برداریم و اولا اسقاط این نکته، اسقاط این الا. اگر میخواید اشکال رو ببینید، اشکال در اوسق موجوده جلد 5 صفحه 380، اشکال رو ملاحظه فرمایید. لکن یرد و علی، ببینید بر این الا من صاحب اوسق چه اشکالی وارد کردن. هازا تمام الکلام به تنبیه ثانی. خب اما تنبیه سالس، امر سالس، مرحوم شیخ انصاری صفحه 191 وقتی فرمودن من تنبیهات 12 گانه رو میخوام ارائه بدم، فرمودن به 3 ملاک این تنبیهات تقسیم میشن، یک مستصحب، دو دلیل مستثنی و سه شک مأخوذه در استثنا. تا الان یک و دو بر اساس مستثنی بودن. سومی چطور؟ سومی هم بر اساس مستثنی یا همون متیقن سابق است. نباید یادمون بره. چیزایی که قبل خوندیم وقتی رسیدیم سر جاش باید تطبیقات خاص خودش رو بدیم. عمده این تنبیه ثالث رفقا قبلا گذشته، الحمدلله. عمدهش گذشته. و من یادم میاد که خدمتون عرض کرده بودم که انشالله تعالی تو 215 این مباحث میاد. کجا این مباحث میاد؟ یه دور ورق بزنید کتاباتون رو، چون من نمیتونم به مقصودی که اونجا وقت گذاشتم اینجا وقت بذارم، درس پیش نمیره. ما تا بتونیم از جهت کمیتی هم درس رو پیش ببریم این برامون اولویت داره که رفقا انشالله تعالی واسه امتحان کمتر دوچار مشکل بشن. رفقا صفحه 37 کتاب رو بیارن. 37 تقسیم الاستصحاب به اعتبار دلیل المستصحاب. فرمودن که افثانی، آیا دلیل مستصحاب دلیل عقل باشد یا غیر دلیل عقل؟ مرحوم شیخ اونجا فرمودن لم اجد من فصل بینهما. یادتونه دیگه بس سختی هم بود، بس دقیقی هم بود. اینجا هنوز از جایی بود که توفیق داشتیم شما رو حضوراً درک کنیم. لم اجد من فصل بینهما، من کسی رو پیدا نکردم که بگه مثلا اگر دلیل مستصحب عقل بود این خدمت شما اصلا حجت است، اگر شرع بود حجت نیست، یا بالعکس. الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم به دلیل العقلی تأملا. فرمود ما اینجا حیثیت صغروی داریم، حیثیت صغروی بحثمون داره. آیا اصلا خدمت شما اگر ما اون موضوع به وسیله دلیل عقلی ثابت شده باشد، آیا اصلا استصحاب تو اینجا شکل میگیره یا نمیگیره، اصلا معنا دارد یا ندارد؟ فرمود الا ان فی تحقق الاستصحاب تأملا. اصلا استصحاب اینجا معنا دارد؟ اصلا استصحاب بی‌معناست. بستر حجیت و عدم حجیت نیست، کبروی نیست. بستر این است که اصلا اینجا استصحاب شکل میگیره. فرمود تأمل است. چی اونجا عرض کردیم؟ معلوم شیخ فرمودن نظرن الا ان الاحکام العقلیه، دارم عبارات کتاب رو میخونم 37، ان الاحکام العقلیت کلها مبینتون مفصلتون. اینا مبینه. برای اینکه این عبارت رو شرح بدم برگشتم اصول فقه با مستقلات عقلیه که چطور عقل حکم میکنن، چجور میشه عقل حکم کنن. گفتم اگر موضوع بشه منات، بشه علت تامه، به طوری که تمام جهات رو ببینن، هیچ جهتی بر اون مبهم نماند، تمام مقتضیات موجود، تمام مانع‌ها مفقود، تمام شروط لحاظ بشود، موجود باشد، با تمام اینها، یعنی اگر این موضوع بشود علت تامه، بشود منات، اون وقت عقل حکم میکند و الا حکم نمیکند. لذاست که از بحر اونجا عرض کردیم ما در حکم عقلی دو چیز داریم: یک حکم، دو موضوعی که همان منات است به خلاف احکام شرعیه. سه چیز داریم: موضوع، منات و حکم. یاد اینا رو اونجا گفتید، اگر عزیز یادش نید آقایی کنه برگرده رجوع کنه اونا رو، چون ما میخواییم با یه یاداوری کوچولو دیگه این عبارات اینجا رو بخونیم جلو بریم انشاءالله. بعد چی فرمودن؟ فرمودن اگر شک بکنیم در بقای مستصحب، آیا مستصحب باقی است یا باقی نیست، چرا؟ چون رکن استصحاب شک در بقایه. اگر شک در بقای مستصحب و عدم بقا بکنیم، این 100% برگشتش به شک در موضوع است. خب بعد چی رو آوردیم؟ بعد آوردیم که مرحوم شیخ انصاری تو صفحه 289 میفرماد که شرط استصحاب احراز الموضوع است، و الموضوع لابد ان یکون محرزا معلوم
البقا فی الاستصحاب. از یه بیانی هم اونجا از خودم اضافه کردم، اون بیان خودمونم عرض کردیم، بیان دقیق است. مرحوم شیخ انصاری از این راه وارد شد که اگر شک کنیم در بقاء مستصحاب و عدم بقاء، در حقیقت شک کردیم در موضوع. خب اگر شک بکنیم در موضوع، خب حکم عقلی اصلا میدانیم جاری نمیشه، چون حکم عقلی اگر موضوع باشد 100% هست، اگر نباشد قطعا نیست دیگه. این وسط حائلی ندارد آیا هست یا نیست، شک کنم آیا این حکم وجود دارد یا ندارد. بعد براتون چی مثال زدم؟ مثال صاحب فصول رو زدم، التصرف فی مال الغیر بدون اذن قبیح. گفتیم این التصرف فعل انسانی، میخواییم ببینیم عقل قوب بار برش میکنه یا قوز. گفتیم یه مقتضی دارن، چی؟ فی مال الغیر. این فی مال الغیر باید مقرض باشد، به محض اینکه شک کنن آیا این شی مال غیر هست یا مال غیر نیست، دیگه در حقیقت موضوع نیست، موضوع عوض میشه و تبدل موضوع رو داریم، موضوع تغییر پیدا میکنه. خب حکم عقلی هم برای این موضوع بوده، موضوع تغییر پیدا کند، میدانیم که حکم عقلی نیست. تصرف فی مال غیر هست، میدانم این مال مال غیره، ولی تو چی شک دارم؟ توی عدم مانع شک دارم، چون نباید مانع موجود باشه. چی مانعه؟ التصرف فی مال الغیب بدون اذنه، اذن مانعه، باید دون اذن باشد تا بشه عدم مانع. اذن مانعه برای قبح تصرف، اگر اذن باشد که تصرف قبیح نیست، مال غیره ولی به من اذن داده، چه قبحی؟ لذا باید اذن نباشد تا وقت این تصرف بشه قبیح. شک کردم این مال غیر هست، نکنه به ما هدیه داده باشد، نکنه ما رو محزون در تصرف قرار داده باشد. خود حقیقت دیگه این موضوع نیست. از تصرفی مال الغیب بدون اذن تبدل پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، لذا در حقیقت میشه شکی در موضوع. خود در این صورت میدانیم که حکم قوب نیست. بعد اومدیم جلوتر، حالا من دارم همین جوری خدمت شما عرض شده که یادآوری میکنم، اما رفقا حتما اونا رو برگردن برای مبارزه و اینا دقیق همه رو بخوانن. من چون اونجا مفصل روش ایستادم، خیلی کم کم خوندم اونجا رو، دیگه دارم همینجوری مرور میکنم. بعد تو صفحه 38 مثال چی پیش آمد؟ مثال این که فرمودن صدق زار، بحث صدق زار پیش آمد. بعد اونجا لا یجوز ان یقال، فرمود یه وقت کسی به سرش نزنه ما رو دور بزنه ها. وقتی میگیم صدق زار قوی هست، در حقیقت نکته این است که زار قوی هست، کسی نیاد حکم رو ببره رو صدق ها. گوشدید؟ حکم رو نبره رو صدق ها. لا یجوزن یقال این نهاز از صدقه کان قوی هست سابقا فیسته سبقه میشه چیز کرد، بر اساس که موضوع رو برده تغییر بده. موضوع از صدق و زار قبیحون در حقیقت از زار قبیحون است، المزر قبیحون است. خب مزر مادامی که مزر از قبیح است، شک بکنیم در مزریت، شک کردیم در موضوع، لذا تعبیر چی رو به کار برد؟ تبدل عنوان رو به کار برد، تبدل موضوع رو به کار برد. خب میشه تبدل موضوع، تبدل عنوان، خب در این صورت نیست. بعد آخر صفحه نوشت هادا به خلاف الاحکام شرعیه، یک دو سه چهار خط مونده با آخر صفحه 38. چرا؟ چون در احکام شرعیه غیر مستند اسمشو میذاشتیم. یه وقتی است که میگیم التصرف فی مال الغیب بدون اذن قبیح، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، بعد میگیم التصرف فی مال الغیب بدون اذن حرام، این میشه حکم شرعی مستند به حکم عقلی. اینم توش استثاب جاری نمیشود، اینم توش جاری نمیشود، ولی حکم شرعی مستقل که اصلا ربطی به این درک عقلی ندارن، ابتدایی است از جانب شارع. اونجا چطور؟ گفتیم بله در واقع خود شارع وقتی میخواد حکم بار کند، مسائل و مفاسد رو عمل لحاظ میکنه، لذا برای خود شارع در عالم واقع باید موضوع بشه علت تامه تا حکم بیان. ولی برای ما چی؟ ما این اثباتی که به دستمون رسیده، اونجا اینو میگفتیم، ما این اثباتی که به دست ما رسیده و لزوماً در اثباتی که به دست ما رسیده موضوع اما منات نیست. پس سه چیز را داریم، عبارت بعد موضوع منات خدمت شما عرض شود که حکم. اونجا شک معنا دارد، چه که در بقای مستثنی و بعدش استصحاب معنا دارد. بعد صفحه 40 و منهاز صفحه 39 رو داشتیم که دوباره تو 39 یه انقلت قلتوی مطرح شد که دوباره در اون قلتو یادتون باشد همین عبارت هازا به خلاف احکام شریعت بازتر شد. بازتر که شیخ انصاری فرمود احکام شرعی غیر مستند به حکم عقلی، اینا درش استصحاب معنا دارد. همین مطالبی که اینجا گفتیم اونجا باز کرده بودیم. حالا من دیگه به این میزان یادآوری کردم، شما آقایی بفرمایید برای اینکه دست پیش بره. اگر همینا رو دوباره من خواستم تکرار بکنم، دوباره دو روز بعد همینا رو پای دفتر مکتوب می‌کردم خدمتتون ارائه می‌دادم، ولی الان 10 دقیقه حدودا، نمیدونم ساعت نگرفتم، فکر کنم حدودا 10 دقیقه شد مرور کردم. شما آقایی بفرمایید مرور بفرمایید. خب اما امر ثالث، امر ثالث چیه؟ مربوط است به همین اگر متیقن سابق از مواردی باشد که از مستقلات عقلیه باشد. مثل چی؟ مثل حرمت زوج. مثل چی؟ مثل خدمت شما وجوب عدل، امثال اینها. آیا اگر شک بکنیم استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ همونها شیخ انصاری میخواد تکرار کنند. کما این که در قب و حس استصحاب جاری نمی شود، چون شک که در بقای مستصحب، شک که در موضوع است، تبدل موضوع است، تبدل عنوان است، یعنی دیگه موضوع عوض می شود و حکم عقلی در دایره این موضوع بود نه موضوع دیگری، به تبعش اون حکم شرعی مستند به این حکم عقلی حرمت و وجوب هم درش استصحاب معنا ندارد. ملاحظه بفرمایید، ان المتیقن السابق اذا کان مما یستقل به العقل، یعنی شروعش هم ان المتیقن السابق، لذا امر ثالث گفتیم مربوط به همین متیقن سابق مستصحب است. ان المتیقن السابقه اذا کان مما یستقل به العقل که حرمت زور و قبح تکلیف به ما لا یطاق قوی بوده. ببین یه دونه حرمت به کار برد، یه دونه قبح به کار برد، که همون که اونجا گفتیم بفهمن، چه در مورد خود حکم عقل، چه در مورد حکم شرعی مستفاد از حکم عقل. که دوباره رفقا یادشون باشه من تو اون صفحه اصلا میگفتم وقتی میگیم حکم عقل، چیزی منظورمون نیست از حکم عقل همونی که از راه قانون ملازمه به دست میاد. به این حکم شرعی که از راه قانون ملازمه به دست بیاد بهش میگیم حکم عقل، که حرمت ظلم و قبح تکلیف به ما لا یطاق و نحوه ما من المحسنات حسن عقل و المقبهات العقلیه، مثالی که زدیم اون صفحه از صاحب فصول، التصرف فی مال الغیر بدون اذن قبیحون فحرام فلا یجوز استصحاب. استصحاب جایز نیست. چرا؟ لان الاستصحاب ابقا و ماکان. این دیگه چه جور دلیلی شد؟ این استصحاب جایز نیست چون استصحاب ابقا و ماکان است. چه ربطی دارد؟ و ربطش هم الان گفتیم برای خدمت شما استصحاب شک در بقا میخواییم، شک در بقا میخواییم، و حالان که توی خدمت شما هست شود که حکم عقلی، ما در حقیقت تبدل عنوان رو داریم، یا میدانیم حکم است اگر موضوع باشد، یا قطعا میدانیم حکم نیست اگر موضوع نباشد. از اینکه فضای شکی نیست، و حالان که استصحاب شک در بقا میخواهد. اونجا فرمود شک در بقا در حقیقت یرجع الی تغییر الموضوع. ما در استصحاب شک در بقا میخواییم با احراز موضوع، نباید موضوع تغییر پیدا کنه. شک در بقا میخواییم با احراز موضوع. اگر میخواییم استصحاب عدالت زید رو بکنیم، زید که نباید تغییر بکند که، شک کردیم در عدالت زید که نباید تغییر بکند که بشه ام، و این استصحاب نمیشود که، باید خود موضوع باقی باشه. لعن الاستصحاب و ابقاء ماکان. میدونی یعنی چی؟ یعنی همین چند روز پیش گفتم من شیخ انصاری که از این عبارت از تعریف استصحاب به دست میاد شک در بقا، از تعریف استصحاب به دست میاد شک در بقا که عرض کردیم لعن الاستصحاب و ابقاء ماکان. اول تنبیه ثانی بود اینو عرض کردیم آقا، من الان همراهم نیوردم، نمیدونم اول تنبیه ثانی بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود از تعریف استصحاب به دست میاد شک در بقا، همین دسته چند روز پیش بود. لعن الاستصحاب و ابقاء ماکان، شک در بقا میخواییم؟ اینجا شک در بقا معنا ندارد چون بیانجامد به تغییر در موضوع، ولی حکم العقلی موضوع و هو معلوم و حکم العقلی موضوعش معلوم است. تفصیلا للعقل، عقلی که حاکم به آن، خدمت شما هست حکم عقلی است. فَإِنْ اَدْرَكَ، پس اگر، بله خیلی ممنون شما دستون داد، فَإِنْ اَدْرَكَ الْعَقْلُ بَقَاءَ الْمَوْضُوعِ، اَدْرَكَ بَقَاءَ الْمَوْضُوعِ فِي الْآنِ الثَّانِي حَكَمَ بِهِ حُكْمًا قَطْعِيًّا، حکم قطعی میکنه، حکمه به اون حکم قطعیًا کما حکم اولا. وَإِنْ اَدْرَكَ اِرْتِفَاعَ الْمَوْضُوعِ، حالا یا مقتضی خراب شده باشد یا مانع ها سر بلند کرده باشد، نکنه ازداده باشد، در این صورت قطعا به ارتفاع ذالک الحکم، قطع داریم به ارتفاع. لذات که شک در حکم عقل با علم به بقاء موضوع محال است. یه بار دیگه، شک در حکم عقل با علم به بقاء موضوع محال است. شک در حکم عقل با علم به ارتفاع موضوع محال است. نمیشه اینجا استصحاب نیست، قطع به ارتفاع ذلک الحکم. ولو ثبت مثله، جواب این سوال مقدری است. یه کسی به شیخ انصاری بگه نشد. ببینید، ما در مورد کس عقل میگوید قبیح، همین کس اگر تبدیل به صدق زار بشود چیکار میکنیم؟ میاییم قوب رو براش استصحاب بکنیم. قوب که یه حکم عقلی بود برای صدق زار استصحاب میکنیم. شیخ انصاری میفرماید اونجا استصحاب نیست، اونجا بیان مثل حکم است. ولو ثبت هم مثل حکم العقلی به دلیل، اگر ثابت بشود مثل حکم عقلی به دلیل، یعنی همان جوری که کس قبیح است بگیم صدق زار هم قبیح است، این که استصحاب نیکه. لکان این حکم عقل حکما جدیدا حادثا فی موضوع جدیده، اون یه حکم عقلی جدید است که عقل نسبت به موضوع جدید مناط سنجی کرده، تمام اون موضوع به حد مناط و علت تامه رسیده، گفته صدق زار هم پس قبیح است. چرا؟ چون المزر قبیح، المزر قبیح، این فرق میکند با الکس قبیح، لذا رابطه این رابطه استصحابی نیست. این مثل حکم عقل، حکم عقلی است، نه استصحاب حکم عقلی. اما شک فی بقاء الموضوع انشاءالله تعالی دیگه روز شنبه، البته فکر میکردم یه دو صفحه بخوانم ولی ظاهرا بحث قبلی خود بیشتر از هم وقت گرفت، اول ساعت هم که دیگه این دستگاه نمی اومد بالا، ما اتاقمون رو عوض کردیم و تا اینو ببینن درست کنند و بیاد و اینا، یه ربعی گذشت من شرمنده شدم. روز پنجشنبه است، شادی رو امام عزیز، علما، شهدا، مرحوم شهید حججی، شهید خلیفه رضوان الله تعالی علیه ما و شهدای مدافع حرم، هر کسی با حوزه‌های علمی خدمت کرد. اضافه بفرمایید در این ثواب صلواتتون خدمت شما هست شود که شفای همه بیماران، بلخص بیماران مبتلا به کرونا، بلخص این طلبه عزیزی رو که هی به من میگن دعا کنیدشون در کما رفته، طلبه جهادی انقلابی و طلبه سخت پوشی بودن که یه بچه چند ماه هم ظاهرم دارن، دیگه دکترها قطع امید کردن، امید دارم آخر کلاس فرشتات به روایت هستن، شما صلواتی مرحمت کنید انشاءالله به برکت صلوات شما این طلبه عزیزم شفا پیدا کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استغفر